با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شب خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز و معذرت بابت اینکه دیروز من حواسم نبود، با اینکه علامت میزنم مطالبی رو که بخشایی رو که میخونم از این سجل کتاب شب خاطرات، ولی به خاطر طولانی بودن اشتباه شد به برگذشت
فرامرزی.
بله، رو تکراری بود که دیگه میگذاریم ازش و شما زحمت میکشید دیگه نباشه چون قبلا بوده. امروز اجازه بدید از جلد سوم آخرین مطلبی که از سرگذشت احمد نفیسی شهردار پیشین تهران رو بخونم.
بله
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
احمد نفیسی شهردار پیشین تهران در اصفهان زاده شد، دیپلم ادبی را از دارالفنون گرفت، از دانشکده حقوق دانشگاه تهران موفق به اخذ لیسانس در علوم سیاسی شد، به استخدام وزارت اقتصاد ملی درآمد، به مدیر کلی آن وزارتخانه رسید، برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد، در دانشگاه واشنگتن دوره تخصصی را در رشته مدیریت و حسابداری صنعتی گذراند. وقتی ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل سازمان برنامه شد، از او دعوت به کار کرد. در سازمان برنامه به معاونت سازمان رسید. در دولت دکتر امینی معاون شهرداری شد، سپس به عنوان شهردار تهران به کار پرداخت. از نامزدان نخست وزیری بود، اما در اثر پرونده سازی راهی زندان شد. قبل از 28 مرداد 1332 مطبوعات در نوشتن عقاید و ابراز دیدگاه‌های خود آزادی داشتند. گروه‌های مطبوعاتی که دارای عقاید مختلف بودند از مخالفان انتقاد می‌کردند. به تعریف و تمجید شخصیت‌های هم عقیده و هم مسلک خود می‌پرداختند. از تندروی بعضی از نشریات آن زمان که بگذریم، این سنت رایج روزنامه‌نگاری در کشورهای دموکراسی است. بعد از 28 مرداد وضع دگرگونه شد. کار مطبوعات دولتی، گروهی که طرفدار همه دولت‌های وقت بودند، البته بجز دولت دکتر مصدق، انتقاد از دولتی بود که به وسیله کودتا سرنگون شده بود و تعریف‌ها همه از دولتی بود که با کودتا بر سر کار آمده بود. این روزنامه‌ها در خوشامدگویی به دولت سپهبد زاهدی با هم رقابت می‌کردند، همانطور که در بدگویی از شخصیت‌های دولت گذشته با هم رقابت داشتند، از کسانی که یا زندانی بودند یا فراری بودند و در هر حال امکان دفاع از خود را نداشتند. این وضع روزنامه‌ها و مجله‌ها تا مدتی به همین روال ادامه یافت، تا اینکه چند نشریه کمتر از تعداد انگشتان دو دست در برابر نشریاتی چندین برابر انگشتان دو دست و دو پا، با استفاده از اختلاف نظر بین شاه و سپهبد زاهدی بر سر قدرت، برنامه تازه‌ای در پیش گرفتند. اول به فهمی نفهمی و بعد آشکارا از رجال دولت گذشته به تعریف پرداختند. معایب و مفاسد رجالی را که بر سر کار بودند برمی‌شمردند، از قول خود یا از قول بعضی از نماینده های مجلس شورای ملی و مجلس سنا این کار را می‌کردند. البته متحمل تهدیدها و توقیف‌ها هم می‌شدند. دوره دوم روزنامه‌نگاری ما بعد از این مرحله آغاز شد. ما مانده بودیم با حکومتی مقتدر و مستقر شده، حکومتی که مقتدر و مستقر شده بود و خوب جا افتاده بود و بر اوضاع مسلط شده بود. بالاخره همیشه که نمیشد از همه بد گفت، به ویژه آنکه در این دوران سانسور قبل از انتشار مانع چنین کاری میشد. پس در صدد برآمدیم در میان رجال موجود افراد موجهی پیدا کنیم، در نشریات خود آنها را مطرح سازیم. این افراد اگرچه کم بودند ولی بودند. این برنامه اگرچه در ابتدا انفرادی بود ولی در آخر کار تقریبا همه به یک نتیجه رسیدیم. دوستان همفکر روزنامه نویس آن زمان را میگویم. از میان افرادی که انتخاب کردیم بعضی بعدها تغییر جهت دادند، اما در آن زمان از میان نماینده های مجلس انتخاب ما روی ارسلان خلعتبری، دکتر شمس‌الدین جزایری، دکتر کاظم جفرودی، آقا جعفر بهبهانی، محمد درخشش، شمس قنات‌آبادی، دکتر محمد شاهکار و دو سه تن دیگر متمرکز شده. در مجلس سنا انتخاب ما عبارت بود از ابوالفضل لسانی، محمد علی وارسته، رضا دیوان بیگی و اینها بیشترشان از مخالفان قرارداد کنسرسیوم نفت بودند و بعضن در آن شرایط دشوار با دولت سپهبد زاهدی هم مخالفت می‌کردند. ما سخنان آنها را با بزرگ نمایی منعکس می کردیم، اما دولت تحمل انتقاد نداشت. پس از چندی در انتخابات بعدی بیشتر اینها از گردونه خارج شدند و ما ناچار دنبال افراد دیگری رفتیم. دکتر علی امینی، ابوالحسن ابتهاج، سرلشکر علی اکبر زرقام هر سه از وابستگان حکومت و از رجال نسل گذشته بودند، اما از جمله کسانی بودند که در مقابل حکومت حالت نوکرمنشی نداشتند. حرفشان را که اغلب تند و انتقادی بود بی پرده می گفتند، حتی گاهی در برابر حکومت ایستادگی می کردند. من زندگی نامه هر سه نفر را و نظر خودم را درباره آنها در مجلد اول دوم شبه خاطرات نوشتم. خلاصه کار آنکه هر سه مغضوب شدند. ابتهاج و سرلشکر زرقام به زندان افتادند. دکتر امینی یک بار تا مرحله زندانی شدن رفت در جریان کودتای سرلشکر قرنی در سال 1335. بعدن در اثر تحولات داخلی و خارجی نخست وزیر شد. چون در این مقام وعده هایی را که قبل از رسیدن به قدرت داده بود مانند بسیاری از مردان سیاسی فراموش کرد یا نتوانست به مرحله عمل برساند، با همه امیدی که داشتیم از او دل کندیم، متوجه نسل جدید رجال شدیم. یکی از افراد این نسل احمد نفیسی. احمد نفیسی شهردار تهران در آن زمان یکی از نامزدان نخست وزیری بود. نفیسی مردی بود باهوش، تحصیل کرده، مطلع، با شهامت و خوش محضر. به سبب آنکه خودش ادیب بود، علاقه به ادبیات در خانواده نفیسی موروثی بود. با روزنامه نویس ها رابطه خوبی داشت. در مقابل وزیران، نخست وزیران، حتی شاه رک و بی پرده سخن می گفت. شاید همین ویژگی ها سبب شد در آخر کار به جای آن که راهی کاخ نخست وزیری شود که همه دستاندرکاران سیاست در آن زمان انتظارش را داشتند، روانه زندان شد. زندگی نامه احمد نفیسی در چند سطر. احمد نفیسی در شهر اصفهان زاده شد. دوره دبستان و سیکل اول دبیرستان را در زادگاه خود گذراند. بعد به تهران آمد و به دبیرستان دارالفنون رفت. در آنجا دیپلم گرفت، وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران شد. در آنجا موفق به اخذ لیسانس در رشته علوم سیاسی گردید. در وزارت اقتصاد مشغول به کار شد. پس از چند سال به مدیریت کل وزارت اقتصاد ملی رسید. برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد. در دانشگاه واشنگتن دوره تخصصی را در رشته مدیریت و حسابداری صنعتی گذراند. در سال 1333 وقتی ابوالحسن ابتهاج که در بانک بین الملل در واشنگتن به کار اشتغال داشت به عنوان مدیر عامل سازمان برنامه انتخاب شد، از او و چند تن از دانشجویان و پژوهشگران ایرانی دعوت کرد به ایران برگردند و با او همکاری کنند. به این ترتیب احمد نفیسی از وزارت اقتصاد ملی به سازمان برنامه رفت. چند سالی در آنجا به کار پرداخت، به معاونت سازمان برنامه رسید. هنگامی که دکتر محسن نصر شهردار تهران بود به معاونت شهرداری تهران منصوب شد. در این زمان عملا اداره امور شهر تهران با او بود. در 5 خرداد ماه 1340 در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی با صدور فرمان به عنوان شهردار تهران معرفی شد. تا روز 18 آذر ماه سال 1342 که حکم بازداشت او صادر شد در این سمت باقی بود. احمد نفیسی که برای موفقیت در دانشکده حقوق زبان عربی را فرا گرفته بود، به مطالعه مجلات عربی به ویژه مجله معتبر الهلال چاپ مصر علاقه پیدا کرد. از خوانندگان دائمی آن مجله پر محتوا شد. در یک شماره از آن مجله مقاله درباره سرگذشت و عاقبت کار کلوپاترا چاپ شد. آن را پسندید، ترجمه کرد. استاد سعید نفیسی، خویشاوند نزدیک او، با روزنامه اطلاعات همکاری داشت. از او خواست مقاله را برای چاپ به مؤسسه اطلاعات بدهد تا در روزنامه اطلاعات یا اطلاعات هفتگی چاپ شود. چاپ یک مقاله از یک دانشجو در آن سال 1318 که تعداد دانشجو کم بود، تعداد روزنامه ها هم کم بود و دانشجویان دست به قلم از آن هم کمتر بودند، ماجرایی هیجان انگیز در زندگی احمد نفیسی بود. از این رو آنچه بر او گذشت برایش به یاد ماندنی شد، به طوری که تا امروز هم پس از گذشت سالهای طولانی همچنان در خاطرش مانده و هر وقت با آن روزها فکر میکند بی اختیار ماجرایی که اولین مقالش آفرید به یادش میآید. ماجرا چنین بود. وقتی مقاله در اطلاعات چاپ شد و دانشجو احمد نفیسی چشمش به نامش در بالای اولین کار مطبوعاتیش افتاد، ضربان قلبش شدیدتر شد. عنوان مقاله چنین بود: سرگذشت کلوپاترا، ترجمه احمد نفیسی از مجله الهلال مصر. مقاله درباره سرگذشت ملکه کلوپاترا، هفتمین و آخرین کلوپاترای مصر. او در سال 69 قبل از میلاد به دنیا آمد. در سال 51 قبل از میلاد به سلطنت رسید. در سال 31 قبل از میلاد خودکشی کرد. کلوپاترا با زیبایی و ملاحت بی‌نظیر خود توانست ژول سزار، سردار بزرگ، سیاستمدار نامی و نویسنده توانای روم را که برای تصرف مصر به آن کشور رفته بود شیفته خود سازد، به طوری که عشقشان عالمگیر شد. وقتی سزار پس از چندی به مصر بازگشت و در اثر توطئه یارانش در سنا به قتل رسید، کلوپاترا سخت غمگین شد. اما در تقسیم بندی متصرفات او، مصر نصیب مارک آنتوان، سردار بزرگ دیگر روم شد که جنگجوی رشید، خوش‌هیکل و خوش‌قیافه بود. این بار کلوپاترا توانست او را هم عاشق خود کند، تا آنجا که مارک آنتوان به خاطر او همسر خود را که از خانواده‌های بزرگ روم بود ترک کرد و با او ازدواج. عشق و ازدواج مارک آنتوان و کلوپاترا چند سالی دوام یافت. کلوپاترا ملکه مصر با این ازدواج حکمران مدیترانه شد، تا آنکه مارک آنتوان در نبرد آکسیوم کشته شد. شاید اگر کلوپاترا طاقت فراق مرد مورد علاقه اش را داشت و تصمیم به خودکشی نمی گرفت، می توانست سرداران بعدی روم را هم شیفته خود کند، چون بعضی از مورخان عقیده دارند اگر او عجله نمی کرد، با شهرتی که زیباییش در روم پیدا کرده بود، سرداران دیگری به خاطر او هم که شده از مدیترانه عبور می کردند و خود را از روم به مصر می رساندند. بی خود نیست که می گویند عجله کار شیطان است. روال مرگ کلوپاترا مانند زندگانیش عجیب بود. او برای خاتمه دادن به زندگی خود نیش افعی و یا به روایتی نیش مار جعفری را انتخاب کرد. یک انجیر را به دهان گرفت، به ندیمش دستور داد سبد محتوی مار را بیاورد. مار را گرفت و به سمت دهانش برد. مار برای خوردن انجیر و یا شاید لمس لبهای او، خود را به طرف صورت کلوپاترا پرتاب کرد و با نیش خود او را مسموم کرد. احتمالاً بعداً انجیر را هم خورد. هرچه بود، واقعیت این بود که یک زن مشهور سالهای قبل از میلاد به این روش عجیب خودکشی کرد. این داستان را همه خواندند، همه می دانند، ولی در مقاله‌ای که به قلم دانشجو احمد نفیسی در نشریه اطلاعات چاپ شد زندگی کلوپاترا به این صورت ختم نمی شد، یعنی اصلا به هیچ صورتی ختم نمی شد. خواننده نمی فهمید که عاقبت کار کلوپاترا چه شد، مرد یا هنوز زنده است. احمد نفیسی وقتی ترجمه خود را خواند ناراحت شد. در آن زمان که در ایران مجلات ادبی متعددی منتشر نمی شد، مجله الهلال در میان ادیب‌های زمان خواننده زیاد داشت. در ضمن خیلی ها از عاقبت کار کلوپاترا آگاه بودند. نفیسی جوان الان ناراحت شده بود که خواننده ها این نوع خاتمه کار را نشانه ضعف او در کار ترجمه بدانند. پس به استاد سعید نفیسی مراجعه کرد. از او خواست که به اتفاق به روزنامه اطلاعات بروند و علت این تغییر بی‌معنی را در پایان داستان کلوپاترا جویا شوند. عباس مسعودی آنها را به گرمی پذیرفت. سعید نفیسی جریان را بازگو کرد. عباس مسعودی از محمد علی خان مسعودی سردبیر روزنامه اطلاعات و احمد شهیدی سردبیر مجله اطلاعات هفتگی خواست به اتاق او بیایند. جریان را با آنها در میان گذاشت. آنها به سوی مدیر مؤسسه اطلاعات رفتند. در گوشی حرفایی زد. عباس مسعودی به قهقهه خندید، رو به استاد و شاگرد کرد و گفت: شما تصور میکنید این کار را ما کرده ایم، در حالی که ما کوچکترین دخالتی در تغییر سرگذشت کلوپاترا نداریم. بعد از سردبیران خود خواست اصل مقاله احمد نفیسی را بیاورد. شاید در آن لحظه که مسعودی آن سخن را میگفت، حتی سعید نفیسی هم که با وضع مطبوعات و سانسور مطبوعات آشنایی داشت، تصور نمیکرد علت آن باشد که مسعودی میخواست نشان بدهد. مقاله را آوردند، همگی مشاهده کردند روی سطرهای آخر مقاله با مداد قرمز خط کشیده شده و آقای شمیم متصدی سانسور مطبوعات آن زمان و رئیس محرم علی خان سانسورچی معروف زمان ما در حاشیه قسمت آوردن سبد مار و خودکشی کلوپاترا به وسیله مار نوشته: هیچ شایسته نیست یک ملکه اقدام به خودکشی کند، آن هم به این طرز عجیب. این چند سطر از آخر مقاله حذف شود. داخل پرانتز: اصلا چه معنی دارد که یک ملکه خودکشی کند؟ استاد سعید نفیسی نویسنده کهنه کار هم مانند احمد نفیسی دانشجوی تازه کار دچار حیرت شد. فقط توانست بگوید: کاش اصلا مقاله را چاپ نمی کردید. آیا فکر نمی کنید وقتی خواننده های شما این سرگذشت را می خوانند از خود نمی پرسند بالاخره عاقبت یکی از مشهورترین ملکه های تاریخ چه شد؟ عباس مسعودی که به این چیزها عادت داشت با خنده مخصوص خود گفت: فکر نمی کنم. تازه اگر همچنین سوالی برایشان پیش آید، می توانند از آنها که می دانند بپرسند و یا به کتاب‌های تاریخی مراجعه. با تجربه تلخی که احمد نفیسی از اولین همکاری خود با مطبوعات به دست آورده بود، تا مدت‌ها کار روزنامه نویسی را کنار گذاشت تا سال 1339، یعنی زمانی که معاون سازمان برنامه شد. مجله ایران آباد را آن زمان منتشر کرد. صاحب امتیازی و مدیری مجله با او بود. او سه تن از روزنامه نگاران با تجربه، نصرالله شیفته، احمد شهیدی و محمد کشاورزیان را به عنوان مشاور مدیر انتخاب کرد. در دبیری مجله با دکتر محمود عنایت. با آنکه من با همه نشریات دولتی که به مسائلی جز رشته تخصصی خود می‌پردازند مخالفم و روزنامه نویسی را در صلاحیت دولت و دولتیان نمی‌دانم، اعتراف می‌کنم مجله ایران آباد به عنوان یک مجله که بیش از نیمی از آن به مطالب ادبی اختصاص داشت، مجله خواندنی بود. مجله ایران آباد از تاریخ 1339 تا 1340 فقط یک سال منتشر شد. وقتی احمد نفیسی از سازمان برنامه به شهرداری رفت، اول معاون و بعد شهردار شد، کارهای ادبی را رها نکرد. او هنگامی که شهردار تهران بود با روزنامه اطلاعات همکاری داشت. در این زمان چند مقاله برای مجله سپید و سیاه نوشت که مقاله تهران او بیشک یکی از زیباترین مقاله هایی است که درباره شهر بی‌هویت تهران نوشته شده. متاسفانه این مقاله در شماره‌ای نوشته شده که که برای من مانده. در غیر این صورت مشتاق بودم قسمت‌هایی از آن را به عنوان نمونه نثر احمد نفیسی در اینجا بیاورم. بعد از پیروزی انقلاب هم از نفیسی شعرهایی در مجله سپیدوسیاه چاپ شد. به جز این چند جلد کتاب از داستان‌های شاهنامه را در سال‌هایی که در زندان بود برای نوجوانان تنظیم کرد و به چاپ رساند. هم اکنون نیز مشغول نوشتن خاطرات خودش است که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. این نکته را لازم می‌دانم یادآوری کنم که مطالب این فصل قسمت‌هایی از دیده‌ها و شنیده‌های نگارنده است و پاره‌ای را نفیسی ضمن دیدارهایی که با هم داریم برایم تعریف کرد. ماجرای گورستان تهران. در زمانی که احمد نفیسی شهردار تهران بود، ویلی براند شهردار برلین غربی بود. ریاست بر شهرداری برلین یکی از مهمترین مشاغل آلمان فدرال قبل از ادغام دو آلمان به شمار می‌رفت. در آن زمان تهران و برلین خواهرخوانده هم شده بودند. شهرداری برلین به عنوان خواهر بزرگتر یک کارشناس شهرسازی به نام شور به تهران فرستاد تا مشاور شهردار تهران شود. در آن سال 1340 شهرداری دارای کارشناسان متخصص در کار شهرسازی نبود، یا بود اما تعدادشان کم بود. احمد نفیسی به شور پیشنهاد کرد برای تهیه نقشه تهران به کارکنان شهرداری کمک کند. تهران تا آن زمان یک نقشه جامع نداشت و گفت هر تعداد کارمند و هر قدر محل و امکانات برای این کار لازم دارد اعلام کند تا در اختیارش گذاشته شود. شور جواب داد یک جیپ و یک مترجم کفایت می‌کند. نفیسی هم یک جیپ با راننده و یک مترجم در اختیار او گذاشت. از آن روز کارشناس آلمانی شهر تهران را زیر پا گذاشت. می‌گفت اول باید تهران را بشناسم، بعد برای آینده شهر برنامه ریزی کنیم. تهران از چهار جهت در حال گسترش بود، ولی همه می دانستند که این طرز توسعه صحیح نیست. در ضمن تهران گذشته از مشکلات مزمن، مشکلات فوری هم داشت. یک روز جزء گزارش های مختلف به نفیسی گزارش دادند گورستان های تهران پر شدند یا در حال پر شدند. در آن سالها گورستان های تهران عبارت بودند از مسگرآباد، در شرق تهران مخصوص طبقات کم بضاعت که تقریبا پر شده بود، امامزاده عبدالله و ابن بابوی که هم کوچک بودند و هم گران بودند. بیشتر اعیان و اشراف تهران در آن دو محل آرامگاه اختصاصی داشتند و چون در حال پر شدن بودند زمین‌های آن به نسبت آن روز گران بود. گذشته از اینها آرامگاه ظهیر الدوله هم در دربند بود که بسیار کوچک بود و سنت شده بود عجیبان و هنرمندان را در آنجا به خاک بکشند. طبق رسم آن زمان ماجرای مشکل گورستان تهران به اطلاع شاه هم رسید. با نظر ایشان خواسته شد پیشنهاد کارکنان شهرداری ساختن گورستان در زمین‌های امین‌آباد. امین‌آباد حدود 7-8 میلیون متر مربع وسعت داشت، اما مشکل آنجا کارخانه ذوب‌آهن بود که از زمان رضا شاه به حالت نیمه تمام رها شده. وقتی نفیسی جریان را به اطلاع شاه رساند، شاه گفت چرا گورستان را در شهریار نمی‌سازید؟ به من گزارش دادند در آنجا چند میلیون متر مسطح و درختکاری شده هست که چند سنگ آب هم دارد. نفیسی جریان را با مهندسان شهرداری در میان گذاشت. اکثر آنها تایید کردند که یک زمین چند میلیون متری درختکاری شده با آب در شهریار بهترین محل برای گورستان تهران. از سوی دیگر احمد نفیسی بعد از کمی تحقیر مطلع شد که این زمین ها متعلق به یکی از رجال است و او از شاه تقاضا کرده به شهرداری دستور بدهد آن اراضی را بخرد. چون شور مشاور شهرداری بود، نفیسی جریان گورستان را با او هم در میان گذاشت. مشکل امین‌آباد را از نظر کارخانه ذوب‌آهن و امتیازات زمین شهریار را به سبب داشتن آب و درختکاری بیان کرد. شور یک هفته وقت خواست. نفیسی موافقت کرد و او یک هفته به شهرداری نیامد. با جیپ و مترجم به شهریار رفت. بعد از یک هفته به شهرداری چنین گزارش داد: شما از باد شهریار چیزی شنیده اید؟ سفیدی جواب داد چیزی شنیدم، اما فقط چیزی شنیده بود. سفر گفت هر شب از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر بسته به فرش تا 3 الی 5 صبح بستگی به فرش دارد، یعنی حدود 8 تا 10 ساعت باد از غرب به شرق، یعنی از شهریار به سوی تهران میزد. این باد در گذشته در وضع هوای تهران تاثیر فراوان داشت. امروز ساختمان‌های بلندش و کارخانه‌هایی که در مسیر این باد در حومه شهر ساخته شدند سبب می‌شوند هوای تمیز و خنک شهریار به قسمت‌های شرقی تهران نرسد. به طوری که تحقیق کردم در گذشته هوای تهران صاف، روزها غبار وجود نداشت، شبها ستاره‌ها به خوبی دیده می‌شدند. این سخن در 37 سال قبل گفته شده. اکنون می‌توان با توجه به برج‌های بلند میزان افزایش آلودگی را در نظر مجسم کرد. اگر بخواهیم گورستان را در شهریار بسازیم، هر روز باد از گورستان به تهران می‌بندد، هوای تهران را آلوده می‌کند. در این رو من صلاح نمی‌دانم گورستان بزرگ تهران در آن ناحیه ساخته شد. گفتن نه به شاه دشوار. دقیقی فکر کرد و گفت مگر امامزاده عبدالله در غرب تهران نیست؟ حدود 2 قرن است آنجا گورستان است، به طوری که خود شما هم میگویید با وجود این هوای تهران خوب بود. شور که به طور کامل مطالعه کرده بود گفت این گورستان که در جنوب غربی تهران است کوچک است. از مسئله آلودگی گذشته، غرب تهران بهترین محل برای گسترش شهر تهران است. نباید با ساختن گورستان مانع از این کار شد. شور حدود 2 سال به عنوان مشاور در شهرداری تهران خدمت کرد، اما موقعی که این حرف را میزد فقط چند ماه بود که به تهران آمد. جنرال شارل دوگل و احمد نبی قرار بود در تاریخ 24 مهر ماه 1342 جنرال شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه سفری چند روزه به تهران داشته باشد. جنرال دوگل در آن زمان فقط رئیس جمهوری نبود که دو بار وطنش را نجات داده بود، در سال 1944 و در سال 1958. او یکی از بزرگترین سرداران جهان در آن تاریخ و تنها بازمانده مردان مشهور جنگ جهانی دوم بود. شاه برای جنرال دوگل احترام خاصی قائل بود، میخواست پذیرایی از او کامل و بی‌نقص باشد. اغلب خیابان‌های تهران در آن زمان تاریک، خیابان‌های منتهی به فرودگاه مهرآباد تهران که در آن زمان تقریبا خارج از شهر بود چراغ کافی نداشت. بقیه مسیر جنرال دوگل تا کاخ گلستان در میدان عرض هم که برای پذیرایی از او آماده شده بود چندان روشن نبود، چیزی به آمدن جنرال دوگل نمانده بود. یک روز شاه احمد نفیسی شهردار تهران را خواست، نگرانی خود را در این باره به او گفت. مشکل فقط روشن کردن خیابان‌های مسیر فرودگاه تا کاخ گلستان نبود. جنرال دوگل طی اقامت چند روزه خود در ایران در چند محل بازدید می‌کرد، یا به ضیافت می‌رفت یا مهمانی می‌داد، مانند ضیافت دولت در کاخ وزارت امور خارجه، پذیرایی در سفارت فرانسه و بازدید از چند محل در تهران و شمیران. شاه می‌خواست قسمت اعظم تهران روشن باشد. نفیسی تعهد کرد آن کار را انجام دهد. این کار در مدتی کمتر از موقع مقرر انجام گرفت، اما وقتی جنرال دوگل تهران را ترک کرد شاه به نفیسی گفت زحمت‌ها بی‌فایده بود. طی مدتی که با جنرال دوگل در کالسکه بودم متوجه شدم او نزدیک بین است، متوجه چراغ‌ها نشد. فقط بود اگر جنرال دوگل چراغ‌ها را ندید، مردم تهران توانستند بعد از رفتن او زیر پای خود را ببینند. خب آقای رنگی، وقتمون تموم شده، اجازه بدید بقیه این سرگذشت رو
تا چراغ ها خاموش نشده
بذاریم برای فردا. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید. قربان شما.